أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. خدمت عزيزان را سروران معظم توفیقی است که ان شاء الله از امشب و این گفتار ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو که توفیقی بود تا آیه 102 از این سوره گفتگو کرده بودیم ان شاء الله تعقیب کنیم. اجمالا عرض میکنم که در نوبت های قبل در مجموع این سوره مبارکه اعراف شاهدون بودیم که خداوند 5 پیامبر بزرگوار رو مطرح فرمود. از شخصیت اینها گفت، از تمدنی که اینها در اون زندگی میکردن سخن به میان آمد. شیوه رفتار این رسولان الهی و آنگاه جماعاتی که مستوجب عذاب استیصال الهی شدند، که این نکته قابل توجهی بود. و گفتیم که هنگامی که نه غلبه بلکه فراتر از اون میتوان گفت کل، هنگامی که کل یه جامعه و اجتماعی طبعاً فاسدان و ظالمان تشکیل دهند، اونجاست که سنت الهی بقا و دوامی برای اون تمدن و جامعه نمیپسندد و نمیگذارد. عذاب استیصال در قرآن کریم در این موارد دیده میشود. اون تمدن هایی که تمام اینها رو به استثناء اون معدود رسولان و خواص رسولان الهی مؤمنان و اون جامعه تشکیل می دادند، گویا سنت الهی بر این بود که دیگه اون جامعه باقی نماند و از میان برداشته می شدند. اما اگر در میان اقوام گذشته اکثریتی رو اهل فساد تشکیل می دادند و اقلیتی اهل صلاح بودند، اون نفس شخصیت و وجود اقلیت موجب بقا و دوام اکثریت هم می شده است. اینو از لابلای آیات قرآن می توان استفاده کرد و بهره برد. اون 5 جماعتی که قبلا نام اونها به میان آمد، کسانی بودند که عذاب استیصال الهی یعنی اون ریشه کندن هم در حق اونها مسلم شد. حکایت گفتیم مطالب و لطائفی هم که در این میان مطرح شده بود بازگو شد و الان انشاءالله از این آیه 103 که خواندیم وارد ششمین ماجرا در این سوره میشه. فرمود ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون و ملئه. ثم پس از آن، اون ترتیب به اصطلاح ذکری رو در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند، شاید بخشی از این هم ترتیب زمانی داشت. اونگاه بعد از اون ماجراها که گفتیم، ما مبعوث کردیم بعد از اون بزرگان و مردان، بعد از اون شخصیت های بزرگ الهی، موسی را. موسی هم مانند دیگر انبیای الهی هنگامی که می آید قرآن می فرماید به آیاتنا، با مصاحبت است، یعنی قرین همراه و چسبیده با آیات، ملازم با آیات الهی. به کجا می آید؟ مبعوث به چه کسی و چه جماعتی می شود؟ الی فرعون و ملئه. یه تطابقی بین این ماجرا و ماجراهای بعدی لازم است یه بررسی تطبیقی داشته باشیم. و اون این است که در اون پنج حکایت قبلی که خدمت عزیزان بازگو کردیم و نام اون مردان الهی برده شد، شعیب می آید، لوط می آید به سوی قومشون و الی مدین اخاهم شعیبا. شعیب به مدین می آید، شهر و سرزمین مدین. لوط الی قومه به سوی قوم می آید. اما در مورد حضرت موسی سخن عوض شد. شیوه کلام حضرت باری تعالی متفاوت است. الی فرعون و ملئه، مثل این که جامعه ای که موسی به سوی اون گسیل شده است و مبعوث شده است یه جامعه بزرگی است، یه جامعه عظیمی است، مانند حوزه فعالیت و تلاش اون بزرگ مردان قبلی نیست، به یه قوم، به یه شهر کوچک، نه، اینجا تمدنی است که شاخص دارد، یعنی در سرزمینی جناب موسی ایفا نقش میکند که مخاطب بزرگی دارد، اون شخصیت فرعون است. نظامی در اینجا حکومت میکند که یه شخصیت بزرگ بر سر این نظام و حکومت کاملا مشخص است. الی فرعون و ملئه، ملئه هم طبعا کارگزارانی هستند که حکومت فرعون رو تقویت و شوکت می بخشند. پس نکته اول از همون آغاز سخن مشخص است که این رسالت با اون رسالت‌های قبلی فرق می کند. این بسیار جدیتر، گسترده‌تر، فراگیرتر و تقابل و درگیری هم کاملا بیشتر مشخص میشه، چون مقابل موسی کس مستقیمی قرار دارد. یه قومی نیستن که حال بر تقدیر گوشه‌ای از وضعیت اونها گذشت نسبت به انبیاء قبلی. فرمود الی فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. اینها ظلم کردن به آیات الهی، پس بنگر پیامبر عاقبت مفسدین چیست. این نکته قابل ذکره که بنده الان یه آیه رو ترجمه کردم خدمت عزیزان، این آیه 103، اما ما در طی آیات بسیار زیادی به این ماجرا خواهیم پرداخت. گویا تمام مطلب رو حضرت باری تعالی تو همین یه آیه گفت و تمام شد. تمام مطلب این بود، موسی می آید، مقابل موسی کیست؟ فرعون است و پیروان فرعون هست. پیروان فرعون و حکومت فرعونی ظلم به موسی و آیات الهی می کنند. عاقبت این قوم فاسد هم مشخص است، پیغمبر اعتبار بگیر، تمام شد. یعنی کل ماجرا رو حضرت باری تعالی در یک آیه به تمامه مطرح می کند. این مقام اجمال است. اجمال و خلاصه و سرفصل این ماجرا گفته می شود، حال تفصیل اون در طی آیات بسیار زیادی مطرح می شود. این شیوه زیبای تدریسی قرآن کریم است، این کلاس درس قرآنه. یعنی حضرت باری تعالی معلم گونه عنوان درس رو مطرح می کند. موضوع درس ما این است، به چنین چیزی خواهیم رسید و مطلب تمام. حالا شروع میکنیم درس رو گفتن. اون ذهنیت رو، آماده سازی ذهن رو ابتداعا میبینیم و اونگاه بازگو میشود کل مطالب یکی بعد از دیگری. تمام اینها یکی یک باز میشه و گفته میشه. خب پس این ابتداعا گفته شد. ارکانی که در این ماجرا میبینیم همینطور که عرض شد، موسی است، فرعون است، ظلم است، فساد است، اعتبار است. این پنج مسئله کل ارکان این ماجرا رو تشکیل خواهد داد. فرمود و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. از اینجا شروع میشه اون تفسیر و شرح این ماجرا شنیده نیست. و قال موسی، موسی گفت یا فرعون انی رسول من رب العالمین. ای فرعون، من رسولی هستم از ناحیه رب العالمین. دیگه خب پاره از مقدمات اینجا نیست. بله، ما در فرازهای مختلف قرآن هنگامی که خداوند بیش از 13 مورد شاید ماجرای این بزرگ مرد رو مطرح می کند، به قسمتهای مختلف زندگی اون اشاره میشه. اما دیگه اینجا مطرح نمیشه که موسی چه زمانی آمد، در تور چه کرد، و اونگاه مقدمات ورود آن به مصر چه بود. نه، اون لب و خلاصه و چکیده مطلب این است که این مرد الهی آمده است تنها، بدون عده، بدون عده، بدون سرمایه، بدون پشتوانه. یه مردی رسیده است از تور ایمن آمده است، مقابل بزرگترین قدرت زمان روی زمین خودش ایستاده است. یه تنها کسی هم ندارد جز یه برادری به نام هارون که همراه اوست. یک تنها آمده است و با این فرعون دارد اینطور صحبت میکند که الان بررسی میکنیم. و اینها نکاتی است که عزیزان خیلی مهمه در زندگی این بزرگ مردان الهی. و قال موسی یا فرعون، جناب موسی لب باز میکند، البته از گفتگو سخن آغاز میشود، یعنی با گفتگو و گفتمان بین موسی و فرعون مطلب شروع میشه، از ابتدا با جدل شروع نمیشود، با یه گفتار و گفتمان است. اون هم منتها شیوه گفتن رو بنگرید. کسی که الان مقابل موسی است، ابر قدرت زمان اوست، دیگه برترین قدرتی است که کوس انا ربکم الاعلا رو زده است، خود رو رب الاعلای اون روز زمین و اون تمدن و اون وادی میداند. حالا این بزرگمرد الهی اومده است، نه لقبی است، نه عنوانی است، نه جناب جلالت معابی میگوید، نه از خدمت عزیزان قدر قدرتی قوی شوکتی میگوید. سریع و ملخص یا فرعون، عنوان و لقب او را مطرح می کند و بس، نه چیز دیگر، نه پیشوندی دارد، نه پسوندی دارد، خیلی کوتاه همان که باید بگوید به حق مطلب است. یا فرعون، ای فرعون. خب خود فرعون هم توقع این صحبت کردن رو طبعا ندارد دیگه، نوعاً این کسانی که این جایگاه ها رو احراز میکنن همیشه منتظر تملک ها، تمجید ها، عناوین زیاد، طولانی، مفصل، عرض به خدمتون فدایت شدن های طولانی و منتظر شنیدن چنین چیزهایی هستن. توقع نمی کنن کسی یک مرتبه ساده بیاد اسم اینها رو صدا بزند. البته اسم که عرض میکنیم همون لقب عمومی این گروه بوده است، استهزار دارید، بارها مطرح شده است که فرعون نام شخص نیست، نام شخصیت هست. یعنی اون جایگاهی که در مصر این گروه داشتند فرائنه بودند، یکی از اونها این است و یه شاید پروسه زمانی 400 ساله ای رو اینها بر مصر حاکمیت داشتند. فرائنه، جناب فرعون، انی رسول من رب العالمین، اول مخاطب مشخص، حالا من کیم با تو صحبت می کنم. هنگامی که جناب موسی خود رو می خواهد معرفی کند هیچگاه نمیگوید انا، من موسی بن عمران هستم، مادر من یوکابد است، متولد فلان تاریخم و این مقدار درس خوندم. نه ابدا این مسائل مطرح نیست. انی رسول، من هم یه فرستادم دیگه. اینجا هم جناب موسی هنگامی که از خود هم سخن میگوید از خود سخن نمیگوید، آنی که میگوید چیز دیگری است. انی رسول، من یه فرستاده هم، من آمدم که یه بار و رسالتی که بردوش دارم، مثلا مهم نیست من کی هستم، عمدان است که من چه کاری دارم و چه مسئولیتی دارم و سخن من چیست و حرف من چیست. حالا شخص من کدام است اون بحث دیگریست، اگر نیاز بود اون رو خواهیم گفت، اما الان بار رسالت و مسئولیتی که ما بردوش میکشیم این مهم است. انی رسولون، نام فرعون رو به عنوان خاص خودش همونطور کوتاه مطرح میکنه، سمت و عنوان خودش رو در حد ضرورت و رسالت من رسول هستم مطرح میکنه. اما هنگامی که میرسد به جان جانان، هنگامی که میرسد به اون محبوب هستی و آفرینش، به اون مقامی که موسی هستی رو از اونجا، جمال را، کمال را، تربیت رو از اونجا میبیند، انی رسول من رب عالمی، با زیباترین، فاخرترین و جامعترین عناوین از خداوند سبحان سخن میگوید. این شیوه گفتار بزرگ مردان الهی است. از خود که میگویند کم میگویند، از او که میگویند پر میگویند. این شیوه سخن گفتن اینهاست که دلها رو تسخیر میکند. انی رسول من رب العالمین. اگر هم به هر حال این جای گوشه ای از عنایت الهی میگیرد دامن موسی را، برخواسته از عنوان رسول بودن و فرستاده بودن است. انی رسول من رب العالمین، حقیقون علا علیه، هر دو، حقیقون علا ان لا اقول عز الله الا الحق. خب این ابتداعا معرفی به عمل آمد و این بزرگمرد خود را معرفی کرد. حالا در سیر سخن، حقیق علا کلمه حقیق از ماده حق می آید، بستگی دارد به اون حرف جر، اون حرفی که بعد از این واژه میاد. کلمه حقیق هنگامی که با و به بعد از اون می آید به معنای جدید، سزاوار و شایسته. میگن فلان کس حقیق به هازل مکان، یعنی شایستش که این پست رو داشته باشد و احراز کند، به معنای شایسته بودن و سزاوار بودن است. اما هنگامی که علا بعد از کلمه حقیق می آید، اینجا به معنای وجوب و الزام است. حقیق علا لا عبور علا الله الا الحق. از موضعی که من نشستم بدارم صحبت می کنم که رسالت و فرستادگی و انتصاب به خداوند سبحان است، واجب است بر من که جز حق از دهان من سخنی بیرون نیاید. نمیشه کسی انتصاب به خداوند داشته باشد و سخن ناحق از دهان او خارج شود. این اصل اون انتصاب زیر سوال است و مورد تایید و قبول نیست. حقیق علا واجب است بر من، لازم است، الله اقول علی الله الا الحق، که نگویم بر خداوند جز حق را. پس اون چه میگویم بر اساس حق و حقیقت، اون روح دعوت من رو حقیقت تشکیل میدهد. قد جئتكم ببینة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. خب طبیعی است، همان گونه که همیشه میبینیم در قرآن کریم، این حق طبیعی انسان هاست که اگر ادعا میکنند رسولان الهی، اونها مطالبه دلیل بکنند. لذا خود پیامبران اول پیشنهاد میدند اگر من ادعایی دارم، دلیل من هم در کنار اون وجود دارد، اگر حاجت به ذکر است بسم الله ما ادلمون رو به شما نشان بدهیم. قد جئتكم ببینة، من آوردم، پرونده ما کاملا مشخص است، تأمین دلیل لازم شده است، اگر حاجت است من ادله رو عرضه کنم و مطرح کنم. قد جئتكم ببینة من ربكم، من بینه و دلیل روشن کننده از سوی خداوند برای مدعای خیش دارم. این تا اینجا یه معرفی به عمل آمد، اون سازوکار و محتوای دعوت و خواسته و شیوه مطلب رو بازگو میکنه و در نهایت هدف ما از این آمدن و با تو صحبت کردن، هدف اولمون اینه، فارسل معیه بنی اسرائیل، ارسال کن با من بنی اسرائیل رو. کلمه ارسال در اصل معنای اولیه خود واژه رسالت و لغت ارسال، ناقتون رسله، هنگامی که مهار یک اشتری رو رها می کنن، یه حیوانی که بسته شده است به یه جا، هنگامی که اون تناب مهارش رو رها می کنن میشه رسله، ناقتون رسله. یعنی چی؟ یعنی آزادی، یعنی عتق، یعنی رهایی. فارسل معی بنی اسرائیل، من تقاضایی که دارم، خواسته من، انگیزه من از آمدن فعلا در سخن گفتن با تو، پیام آزادی است برای جماعت بنی اسرائیل. با دیگر آیات قرآن وقتی کنار هم میگذاریم به زیبایی مشخص میشود. در آیات دیگر میبینیم که تعبیر موسی از وضعیت فرعون و بنی اسرائیل اینه که عبد بنی اسرائیل، تو اینها رو به بردگی گرفته ای، اینها اسیر تو شدن، برده تو شدن، و تقاضای من این است که اینها رو رها کنی، به این بندگان خدا طعم شیرین آزادی و رهایی رو بچشن. فارسل من یه بنی اسرائیل. قال این کنت جئت به آیت فأت بها ان کنت من الصادقین. خب این گفتار جناب موسی، در این حال تمام خواسته ها تو این مقدار پیام و سخن گنجانده شد. قال این کنت جئت به آیت، ابتکار سخن رو فرعون در دست میگیرد و شروع میکند با صحبت کردن. این کنت جئت به آیتن، اگر راست میگویی، حجت و دلیلی داری، ما در انتظاریم که استماع سخن تو بکنیم و حجت تو رو ببینیم. فأت به آیتن، فأت به ها این کنت به صادقین، اگر صادقانه سخن میگویی، اون ادله لازم خودت رو برای ما آشکار کن و نشان بده. خب پس بنابراین الان نوبت تعمیل دلیل است. جناب موسی میخواهد اثبات رسالت خودش بکنه با اون ادله‌ای که در دست داره. خب استهزار داره. نوعا معجزات الهی عزیزان، این که همیشه مطرح شده است، انطباق با بستر زمانی خودشون داشته. به زمان اون آقایی که خیلی سوال میکرد از وجود مقدس حضرت سامن حجاج درمب، علی ابن حسن ابن جحم، از وجود مقدس حضرت سامن حجاج در یکی از مناظره هایی که پیرامون بحث نبوت بود، این آقا کسی بود که بیشترین سوال ها رو پیرامون مبحث نبوت در مرو از حضرت سامن حجاج داشت. این ها مزبوط است، بسیار زیباست، قابل استفاده عمیق در بحث نبوت و شبهات نبوت که بعضی ها امروز مطرح هست. این شبهات سوال کرد که من درک نمی کنم سر تفاوت با معجزات پیامبران الهی را. اینها چرا اینطوری بودن؟ چرا اینها همشون یه معجزه نداشتن؟ یه دست نبودن؟ چرا متفاوت بودن؟ حضرت سامن حجاج اون پاسخ زیبا رو دادن که پیامبران الهی معجزاتی که ارائه می کردن و مقتضای شرایط اجتماعی روز خود اونها بوده است. هر مسئله‌ای که در جامعه اون روز یه رونقی داشته است، مردم درکش می‌کردن، علاقه به اون نشان می‌دادن، شکوهی داشت، جایگاهی برای جامعه داشت، انبیاء الهی از آن موضع سخن می‌گفتن. چرا؟ چون به تعبیر همون شعر قدیمی، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. پیامبران الهی ابتداعاً باید اون عقول، افهام انسان‌های قابل درک جامعه رو تکان بدن، بعد اونها بقیه طبقات رو تحت شعاع قرار میدهند و جذب میکنن به سوی خودشون. و راهش اینه که اون فصل مشترک بین انبیا و اون طبقات معجزات پیامبران باشه. حضرت سامن حجاج بعد یک مثال زدن، فرمودن مثال عرض میکنم خدمت عزیزان، اگر یوسف اون شاف بیت غزل شخصیت او تعبیر خواب می شود، یه شرایطی اون روز در مصر حاکم بوده است، قبل از این ماجراست یه شرایطی حاکم بوده است که اساسا نسبت به پدیده خواب مردمان یه حساسیت ویژه‌ای داشتن. حالا شرایط اونجا چی بوده؟ چه جوی حاکم بوده است؟ چه برهی از زمان اونجا دیده می شده است که مردم به پدیده خواب یه وقع و اهمیت فوق‌العاده‌ای می گذاردن؟ براشون جدی بود این بحث. و اگر کسی می تانست از علم تعویل الاحادیث، علمتنی من تعویل الاحادیث، به تعبیر قرآن یعنی اون لایه های پنهان خواب رو مطرح کردن، ذرائف اون رو بازگو کردن و تفسیر و تبیین درست از این داشته باشه، خب اون روز و عالمان برتر اون سرزمین بود. دست تمام این عالمان رو یوسف از پشت می‌بنده و تمام اون ذرائف و زیبایی ها رو از یه خواب کوتاه بیرون می‌کشد که مشاهده فرمودید و ملاحظه کردید. جناب عیسی ابن مریم در زمانی است که طب مثلا فرض می‌فهمید جالینوسی، به تعبیر ما بقراطی، یه موقعیتی پیدا کرده است، از یونان سرایت کرده است، شامات رو گرفته است، جلوه شکوهی دارد، باید این پیغمبر بزرگوار الهی اینجوری نشان بدهند. و همینطور از فرمودن علت آن که موسی کلیم این معجزات رو عرضه می کند، اون جب و شرایطی است که بر مصر حکومت می کند از زمان، یعنی دانشکده های سحر فعال جدی، عالمان سر شخصیت های اول مصر رو تشکیل میدن و این فن بگیم بالاخره در اونجا رونق به سزایی دارن. کما این حالا این رو گفتیم نسبت به وجود مقدس نبی مکرم اسلام، میبینید دیگه پیغمبر سنخ معجزه نبی رحمت این نیست. رسول خدا معجزه او از مقوله گفتار است، سخن است، بیان است، کلام است، کتاب است. معجزه جاوید است، برای تمام بشر میخواد عرضه بشه، فقط یه مخاطب فرعونی ندارد که بخواد پیغمبر در یه مقطع زمان معجزه خودش رو عرضه کند. اما قالب این، دقت بفرمایید، قالب معجزه پیغمبر مکرم اسلام معطوف به آنی است که در اون جامعه قابل فهم است، با اون قوه نطق و بیان و زیبایی و هنرمندی لفظی است که در میان جامعه عرب جایگاه خودش رو کاملا دارد. این که سوق و کاز، نابغه زبیانی، شعرشناس عرب بنشیند و اونگاه سر ناسره کند، اشعار رو در کفه ترازو بگذارند، به قیمت اون زر بدهند، به قیمت اون بها بدهند. خود این بیان از شعر و دیوان العرب هنر عرب در شعرش و در این جاذبه های لفظی و محتوا پوچ، هیچ محتوا، هیچ، شایسته نسبت عزیزان رو به این مقوله بگذرانم، اما محتوای اون زیباترین و ظریف‌ترین اشعار عرب رو که بررسی میکنید چیزی ندارد. یا شهوات جنسی است، یا شراب است، یا شمشیر است، یا اسب است، دیگه محتوایی ندارد از جهده، اما قالب اون قالب بیانی زیبا هنرمندانه عربی است که برای این جامعه کاملا ملموس است. قالب انتقال پیامبر بیان انتخاب می شود. پیغمبر با اقرا شروع می کند، اما خب معجزه او سنخن متفاوت است چون جاودان و باقی برای بشریت می کند. پس با این مقدمه که عرض کردم، این پیغمبر بزرگوار الهی در این شرایط با همین معجزاتی که قبلا آموزش اون رو دیده است، قبلا در طور خدا به موسی گفته است آقای موسی این چیست در دست تو؟ اساس خدایا. چه میکنی با این عصا؟ چه میکنم؟ گوسفندانم پی میکنم، پی میکنم. خب حال بیفچه. قبلا تمرین این رو دید موسی، در طور اون مراحل رو گذراند، آمادگی لازم رو دیده است، الان باید اون چه دارد رو کند. دست رو در جیب کرده است، اونجا در گریبان کرده، حالا باید رو کند. بسم الله. قال ان کنت جئت بآیه فأت بها ان کنت من الصادقین. اگر آمیداری رو کن. همین دوتا رو حضرت موسی نشان میدهد. در آیات دیگر داریم موسی تسع، نه آیه دارد، یعنی نه تا معجزه قوی رسمی دارد، اما این دوتاش رو الان اینجا در برخورد اول نشان میدهد. فالقا عصاه فاذاهی ثعبان مبین، افکند عصای خود را. فاذاهی، ناگهان، از کلمه اینطوری میفهمیم که سرزرب، لحظه ای، زمانی نبرد. فاذاهی ثعبان مبین، ثعبان اژدهای بزرگ، مار بزرگ رو میگن، مار بوا مثلا، اون مارهای بزرگ رو ثعبان میگن. این یه مار بزرگی شد، اون هم مبین. کلمه مبین به معنای آشکار و واضح، حاکی از این که این تصور نبود، خیال نبود، بلکه چیز کاملا روشن و قابل ادراک بود، هیچ ابهامی درش نبود که این شک و شبهه‌ای در اون باشد. ثعبان مبین، فاذاه یا ثعبان مبین. و نزع یده، قبل از اینکه دومی رو عرض کنم همین جای جمله عرض میکنم خدمت عزیزان، در نزد اون انسان ها این چه اون اعتقاد و شناخت قلبی رو به خداوند و انبیاء و رسولان او دارند، دیگه اینجا حاجت به توضیحی نداره. یعنی وقتی میگن به عنوان معجزه، یعنی اون ساختارهای طبیعی، قوانینی که در ذهن ما آدمیان هست، اون عادتهای متعارف اجتماعی دیگه به هم میخورد، با معجزه شکسته میشه اینها، و این یه چیزیست که عجز اون عادات رو ایجاد میکند، اونها رو به زانو در میآورد. دیگه این وقتی میگوییم نام معجزه به میان میاد، بحث قدرت خداوند به حکمت الهی سلنا بر چشم از پذیرفته میشه. اما این رو هم توجه داشته باشید، شاید زمانی بنده از می کردم خدمت دوستان عزیز، معجزاتی که پیامبران الهی عرض می کنند عزیزان، اینها خلاف سنت های خداوند نیست. یعنی انبیاء الهی در معجزاتشون خرق عادت می کنند، نه خرق سبب. یعنی عاداتی را که متداول است می شکنند، نه سنت های الهی را. اگر یه قدری ملموستر بحث رو خدمت عزیزان عرض کنم، اینه که نه اینکه ما بخوایم توجیه مادی برای معجزات پیامبران الهی داشته باشیم، اما خود معجزات هم علت دارد. مراد اینه، یعنی همونجا هم اسباب داره معجزات. معجزات الهی هم تابع قانون سبب است، تابع قانون علیت است. اون هم بدون دلیل عصا نمی افتد اژدها شود، همون هم اسبابی دارد. همچنان این است، بشر تا زمانی که موسی صحبت می کند بفرمایید تا امروز، اسباب این که می تواند ناگهانی یه چوبی افکنده شود و اژدها شود، هنوز این اسباب رو کشف نکرده. ممکنه یه زمانی خداوند اجازه بدهد دانش بشری به اون روش برسد که اسرایی بیفکنند و اجدها شدند. ممکنه، ممکنه این کار دست بدهد. یعنی معجزات الهی در یه مسیر قانونی حرکت می کند، منطقه شناخت و اون قانون و اسباب اگر بخواییم به ذهن مطلب رو بیاریم، فرض کنید مثلا شما در 300 سال قبل 400 سال قبل به پدران ما مردم گفته می شد که شما در تابستان در اوج گرمای مثلا 50 درجه می توانید یه موقعیتی داشته باشید که یه دستی اشاره بکنید، یه وردی بخونید، یه دستی اشاره بکنید، یه مرتبه تمام اون فضای اتاق و منزل شما رو یه خنکی دلپذیر عادی بگیرد. اینها خوب میخندیدن، باورشون نمیشد، نمیپذیرفتند. اگر به اینها میگفتن 400 سال قبل 500 سال قبل که شما در منزلتون یه شستی مختصری رو میزنید، بعد میبینید در اوج سرمایه نمیدارم 15 درجه صفر 20 درجه صفر یک گرمای مطبوعی به 5 درجه تمام خانه شما رو میگیرد که نه دود دارد، نه هیزم دارد، نه پوف دارد، نه جرقه دارد، نه چیزی. 400 سال قبل 500 سال قبل که شما در منزلتون یه شستی مختصری رو میزنید، بعد میبینید در اوج سرمایه نمیدارم 15 درجه صفر 20 درجه صفر یک گرمای مطبوعی به 5 درجه تمام خانه شما رو میگیرد که نه دود دارد، نه هیزم دارد، نه پوف دارد، نه جرقه دارد، نه چیزی. برای اینها اصلا قابل ادراک و فهم نبود، اسباب وصول به این مبانی انرژی رو نداشتن. عرض میکنم عزیزان، تکرار میکنم، معجزات پیامبران الهی تابع قانون علیت است. اما دو علت داریم، یک علت جلیه داریم، یک علت خفیه داریم. یه علت هایی که بشر آشکارا به اون میرسد، مواجه با اون میشود، اما یه علت هاییست که اینها لایه های پنهان خلقت است، گاه برای بندگان حضرت باری تعالی مکشوف میشه. باید دستی چون موسا باشد، اونگاه عصا با اون دست ترکیب اجده ها را نشان میده. باید زبانی چون زبان نبی مکرم و دستی چون دست اشارت آفرین اون باشد که اونگاه معجزات پیغمبر مکرم اخترمت سامت و انشقل قمر ماه فسونگر به نگاهش زبین چاک گریبان زده شد مردانی قبله یا شاق بود کوی او حبل متین سر موی او. باید اون اسباب خفی در دست این بندگان خدا قرار بگیرد، اونگاه آشکار می شود و دیده می شه. حالا ممکنه ما یه تحلیل های ذهنی داشته باشیم، یعنی بگیم ما بالاخره اجدها از چی تشکیل شده است؟ اجدها وجود یک مار از چیه؟ بالاخره این موادیس مقذری که درون خاک بودن منتقل شدن اومدن تو بدن این حیوان. اگر این رو آنالیز کنید و تجزیه کنید، همین عناصره. این چوب هم که میبینید از همین عناصر تشکیل شده است. حالا بالاخره اگر یه زمانی بخواد یک عصای این جذب بشه در طبیعت، اونگاه ذره ذره این رشد پیدا کند، وارد بدن حیوانی بشود، اینها تبدیل بکند اون رو به یه حیوان کامل، ممکنه یه پروسه این 3-4 هزار ساله اگر پیش بیاد یک عصای اجدها بشه. واقعا میشه این، اما با 3000 سال 4000 سال طول بکشد، 5000 سال طول بکشد تا یه چنین پدیده محقق شود. حال اشاره می شود الاعصاب به افکنده می شود به این اجده هاش. ممکنه تحلیل این چنی ما در مورد این معجزات داشته باشیم، اما بازگشت بحث به همان می شود که عرض کردم، معجزات پیامبران الهی خرق عادت نیست، اینها از عادات خرق عادت است، اما خرق سبب نیست، از اسبابی استفاده می شود که اونها هم تو خلقت هست، اونها هم وجود دارد. اما شو بکنیم بنده ما یه دمی اشاره بیشتری اینجا عرض کنم. ببینید شما در مورد وجود مقدس نبی مکرم یا در مورد اولیاء خداوند، اینی که ساحت مقدس نبوی آب مبارک دهان رو در چشم امیر المؤمنین می افکند، تمام میشه مشکلات، چشم گشوده می شود. این که دست مبارک نبی مکرم اسلام قرار میگیرد، تسکین تمام وجود اون مرد رو فرا میگیرد، همه چی از یاد میره، تمام تعلمات میرود، تمام خواطر از قلب اون جوان از بین میره. با اللهم طهر قلبه، یه جمله پیغمبر میگه، دستش میگیره رو سینه‌اش، گارش کردن بلند شد وسط جمعیت نشستن، پیغمبر اصحاب اطرافشون یه مرتبه دست کنه که آقا یا رسول الله اجازه بدید من فران مثلا عمل رو انجام بدم، یه جمله زشتی از خوب عجیب به هم پاشیدن. یوحنا پیامبر حمله کردن به طرفش، هم دلار رو میگه جوان بیا نزدیک آمد. پیامبر فهمدن دوست میداری کسی چنین کاری را با مادر و ناموس تا انجام بدهد. سرش پایین انداخت. پیامبر دست و مارک گذاشتن رو قلبش، فهمدن اللهم طهر قلبه و حسن فرجه. اولین جنگی که پیش آمد، نهمین شهید اون میدان، با فضیلت‌ترین مرد اون میدان همان جوان بود. این دست چه میکنه با این سینه؟ اون زبان چه میکنه با این وجود؟ این سبب داره، علت داره. متوجه سبب اون رو درک کرد، اسباب اون رو فهمید. این تصادف نیست، دقیقاً قانون سببیت است. قانون سببیت اون چه از حضرات معصومین عزیزان از زبات مقدسه محمد و آراتون در طول تاریخ دیده شده است، در طول حیات امامت دیده شده است، شناختن اون اسباب مکشوف خلقت به دست این اولیاء داست. خب برمیگردیم به سخن. فالقا عصا و امر الهی موسی میافکند عصا را، فاذا هی ثعبان مبین و نزع یده. دست رو در آیات دیگر میخوانیم که دستش رو در گریبانش فرو میکند، زیر لباس خودش میکند معمولی، و دنگاه بیرون میآورد، برون کشید دست را. فاذا هی بیضاء للناظرین، آنگاه مثل این که ماه درخشانی، شعله افروزانی در کف موسی دیده می شود، به حال اینکه دست دست موسی است. حالا این چیز خداوند در دست او قرار داده است. این همان است که عرض کردم، کاملا بینندگان می بینند که چنین آیتی رو خداوند در دست این مرد قرار داده است. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علی. خب آیه داری، عرضه کن، نشانه ای داری، دلیلی داری که تو پیامبر خدا هستی؟ بله. چی؟ بسم الله. دو آیه را نشان داد دیگه. خب شما اگر میخواید قبول کنید، اگر دنبال دلیل بودید، واقعا ما ادله خودمون رو مطرح کردیم، کار ما تمام است. الان نوبت شماست که تصدیق کنید، یا اگر نقدی دارید در آیات ما بگید اینجاش خراب بود اونجاش خوب نبود تا ما برای شما توضیح بدیم. اما دیگه این حرفا نیست. مشخص می شود که بحث یه مانور بود، یه نشان دادن این که بالاخره ما دنبال نقد علمی هستیم و می خواهیم مذاکره کنیم و می خواهیم با شما صحبت کنیم و حقایق شما رو ببینیم و قبول کنیم. نه، اینها بازی بیش نبود، اینها بازی بیش نبود. اینها برای اون بود که به هر حال از یه جایی بتوانند موسی رو به تعبیر ما از صحنه به کناری بزنند. سریعاً لباز شد. قول الملأ من قوم فرعون قبلا هماهنگی و انجام شده است. افتخار عمل رو ملأ به دست گرفتن. خود جناب فرعون که خوب نیست اینجا صحبت کنند دیگه، اون کسانی که باید صحبت کنند شروع کردن، اطرافیان اینا شروع کردن به تفسیر. قول الملأ من قوم فرعون، گفتن ملأ و اون کارگزاران پیرامون فرعون، ان هذا لساحر علیم. اینا دو چیز میگن. یک، اول ساحت شخصیت موسی رو تخریب میکنن. اول شخصیت، این شاکله وجودی شخصیت موسی رو تخریب میکنن. دوم اون هدف و انگیزهی که موسی دارد اون رو خراب میکنن. این نیست، نه، به اتهام و برچسب جور دیگر صحبت میکنن. این نه آدم خوبی نه تصمیم خوبی دارد. این دو چیز رو میخوان به قبولانن به جامعه. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر. نه، این میگوید رسول من رب العالمین. رسول کجا بوده است؟ این یه ساحر است مانند بقیه ساحران. یعنی از اون اوج و شکوه اولا عیسی رو پایین، موسی رو پایین آورده که نه رسول است و نه رسالتی دارد و نه خبری است و نه نبوت است و نه پیغمبری. از اون قداست و شکوه جایگاه اون رو تخریب کردن. این یه ساحر است. منتها ما میبینیم که قبول داریم این قسمتش رو، دیگه نمیتوانیم این کار بکنیم، که ساحر کاردانیست، علیمه، سحر سحر خیلی بالاییست، کلاس کارش بالاست، ساحر علیم است و توانایی زیادی دارد. این یک. پس اولا این قدسی نیست، این حالت کاریزما ندارد به قول آقایان، این نه، این حالت معمولیسی انسان متعارف است. و دوم، یرید و ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. اصلا انگیزه هم انگیزه خوبی نیست، هدف هدف شوم نیست. این آقا آمده است تا شما را ای مردم خارج کند از سرزمینتون، آمده است که این سرزمین رو از دست شما بگیرد. این فرستاده بیگانگان است، این هدفی دارد که مقابل وطن و تمامیت ارضی این مملکت قد علم کند و بیستد. دیگه چی بگن دیگه، اینها مطلب رو اونچنان میگوین که تمام عواطف و احساسات رو تحییج کنند. نطقی نکته لطیف اینجا وجود دارد، یوریدو ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. اولا خب طبعا خود این که میخواهد شما را سرزمینتون بیرون کند و این مملکت رو به تصرف دیگران بدهد، خودش این چیزی نیست که با روحیه غیرتمندان بگنجد. آدمیان به هر تقدیر یه علقه ای به وطنشون دارن، کمند انسانهایی که بی تفاوت نسبت به سرنوشت سرزمین و وطنشون باشه. حالا نمیگیم تو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم برزنده یک تن مباد، اگر تن سر به سر تن بکشتن دهیم، دریغ از کشور به دشمن دهیم. حالا اونجا جناب حکیم توس در یه صف خاصی دارد نقل قول میکند و سخن میگوید، اما به هر تقدیر میدانیم که انسانهای حمیت، غیرت و یه وابستگی رو به آب و خاک خودشون دارن و شاید شرع مقدس هم این رو ردش نمیکنه، این در شریعت هم امضا میشه و رد نمیشه، نه اینکه اصل قرار بگیرن، اما به هر تقدیر این علقه رگه های اون دیده میشوند در شرع مقدس هم. بنابراین نقطه مقابل این ایستادن بی وطن، وطن فروش، خائن به وطن، اینها عناوینی است که همیشه در طول تاریخ قبیح بودن، زشت بودن. اگر کسی متهم به این عناوین میشد دیگه جایگاهی در میان مردمان نداشت. از همین نکات استفاده میشود. منتها اون ظریفه‌ای که خواستم عرض کنم اینه، موسی نیامده است و برخوردی پیش نیامده است و چنین صحنه‌هایی نیست. داریم صدای سخنرانی فرعون را میشنویم که میگوید الیس لی ملک مصر، آیا ملک مصر از آن من نیست؟ من حاکم این سرزمین نیستم، این مال من مصر، تمامش از آن من است. الیس لی ملک مصر. اما الان که بحث درگیری و منازع پیدا شده است، رقیب سیاسی پیدا شده است و جناب موسی به صحنه آمده است و یه قدری احساس خطر می شود، دیگه اینجا صحبت این که علیه سلیم ملک مصر نیست. یرید و ان یخرجکم من ارضکم، این می خواهد شما را از سرزمین شما بیرون کند. دیگه اینجا مصر مال من نیست، مال شما است. خیلی لطیف خداوند این تفاوت را مطرح می کند. اینجا که احساس خطر میشه، این قدرتمندان هم باز چه میکنن؟ باز مردم رو مخاطب قرار میدن. این سرزمین شماست، مملکت شماست، این میخواد مملکت شما رو از بین ببرد، تمامیت ارضی شما رو نابود کند. انگشت گذاشته میشه روی احساسات عمومی و عواطف مردمی که از این طریق بتوند استفاده کند فرعون به سود خودش و منافع خودش. میخواهد چنین کاری رو با شما بکند. فماذا تأمرون، چه میاندیشید، چه باید کرد، نظر شما چیز، چه برخوردی بکنیم؟ شورا تشکیل میدهد، یه شوری میان فرعون و ملع و کارگزاران و پیرامونیان تشکیل میشود و سخن به اینجا میرسد. قال و ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. ما گمان میکنیم نباید عجولانه با موسی برخورد کرد. یه برخورد این است که موسی تک و برادرش هارون کس دیگه ندارن، اینا بگیرید حبسشون کنید، بعد محاکمه سرایی کنید، اعدامشون کنید. این یه پیشنهاد است. اما خب بعد میدونید چی میشه، شما با این کار قهرمان پروری کردید. اگر موسی بیاد این مطالب رو بگه، پشت سرش یه عنوان شهادت هم بیاد، اگر این رو بکشید و این مظلومانه به شهادت برسد، اینجا کشته شود، بعد میدونید چه میشه، یه اسطوره‌ای ساخته میشه که اون اسطوره دیگه ممکن است دیگران تمام بشه، موافقت نمیشود. به این که یه برخورد شدید نظامی با موسی بشه، پیرامون و ملع هماهنگی ندارن، میگن نه این ما راه بهتری داریم. راه بهتر اینه که همانه که همیشه عرض کردیم خدمت دوستان، گاه ممکن است یه انسانی عزیزان بماند در جامعه زندگی کند، اما آنچنان باشد که نه سخن او را کس بشنود، نه یارای سربلند کردن در میان مردمان داشته باشد، و شاید روزی هزار مرتبه تمنای مرگ هم بکند. این از مرگ بدتر است. سوال شد از امیر المومنین چه چیزی از مرگ بدتره؟ یا ابوالحسن چی از مرگ بدتره؟ آن فرمودن اون چیزی که انسان به خاطر او آرزوی مرگ میکنه، و مسلم اون از مرگ بدتره، آنی که انسان به خاطر او آرزوی مرگ کنه. بگه ای کاش بمیرم، ای کاش روزی صد مرتبه میمردم. ما چیز و طرح بهتری داریم و اون اینه که اونچنان تخریبش کنیم، اونچنان شخصیتش رو بکوبیم که دیگه نه تنها جرأت سربلند کردن اینجا نه هیچ جا نداشته باشند و متهم شوند، بدنام شوند، از میان بره، محو بشه، که نه نام او بماند نه فکر او. این بهتر نیست تا اینکه مکتبش بماند، عنوان یه سرخی هم پشت سرش باشد و عرض به خدمتون پوسترهاش تکثیر بشد، نامش بماند. نه، ما یه کاری میکنیم که هیچی از موسی باقی نماند و اون راه ترور شخصیت موسی است. ما موسی را ترور شخصیت میکنیم. پس اجازه بدید کمی تأمل کنیم روی این آل و ارجه و اخاه. ارجه اخر، تأخیر، دست نگه دارید، نگه دارید این رو تأخیر کنید، موسی و برادرش را. حالا این تحت الحفظ باشن، دیگه قرآن نمیگه چطور، اما قرآن مشخص اینا تحت الحفظ باشن، کنترلشون بکنید، زیاد ارتباط با مردم نداشته باشن. و ارسل فی المدائن حاشرین، و مقدمات کار را فراهم کنید. چطور بفرستید؟ مدائن جمع مدینه است، مدن مدائن جمع مدینه، یعنی شهرها. بفرستید در شهرهای مختلف. حاشرین یعتو که به کل ساحر علیم. حاشرین کیند؟ حاشر از ماده حشر میاد. اساسا خود لغت به معنای جمع کردن است، لغت حشر به معنای جمع کردن، گرد آوردن. اینه که از اسامی قیامت چیست؟ یوم تحشرون الالله، تحشرون حشر به سوی خدا. حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. حشر میکنیم، یک نفرشون باقی نمیماند. یعنی چه میکنیم؟ یعنی جمع میکنیم. حشر به معنای جمع است. قیامت رو هم که میگن یوم الحشر، یوم الجمع، منطقه هر جمع کردنی رو حشر نمیگن، حشر جمع کردنی رو میگن که برای یه کار عظیم، برای یه کاری که شاید خیلی هم آمادگی اون رو نداشته باشن جمع بشن. به همین خاطره که از اسامی جبهه بسیج نیرو برای جنگ حشر است. داریم این حدیث رو زمانی بعضی ها درست شد مثلا تأمل نکردن، اینو کمی همچین سوال بوده براشون، اینو جزو بعضی از روایاتی نوشتن که باید در مورد حقوق زنان بررسی شود. اون حدیث این است که از حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد آل محمد این سخن نقل شده است که فرمودند ان النساء لا یحشرن، زنان محشور نمی شوند. بعد گفتن که نام خدا می بریم، یعنی قیامت مردانه رو پا می شود، یعنی در قیامت زنان نیستن. چطور می شه نیمی از جمعیت روی زمین رو رهاشون می کنیم؟ چطور می شه اینا ان النساء لا یحشرن؟ مطلب اینه که بر زنان جهاد نیست، جهاد تهاجمی زن نداره، دفاع هر کسی دفاع میکنه، دفاع در ناموس طبیعت است، هر حیوانی از خودش دفاع میکنه، هر گیاهی از خودش دفاع میکنه، خدا سیستم دفاعی رو تو تمام وجود قرار داده است. اما حجم جهاد تهاجمی بر زنان وجود ندارد. ان النساء لا یحشرن، نمیشه زنان رو کشید پرت جبهه، نه اینها جهاد ندارن، ما آفند از جهاد. این در سیستم نظامی اسلام به طور کلی پیش بینی شده است. بعد ادعی نفهمیدن چطور میشه که اندن نساء لا یحشرن. حشر به معنای جمع کردن، اون هم به سوی صحنه عظیم، حال یا با تمایل یا بدون تمایل، تمام اینا تو این کلمه وجود دارد. حاشر رو هم کسی را میگویند که این اجتماع رو تشکیل میدهد، مردم رو دعوت میکند به سوی چنین چیزی. ارسل فی المدائن حاشری، بفرستید در شهرها این فرستادگان حکومت از این سو اون سو حشر کنن، گردآوری کنن. چی؟ یعتوک به کل ساحر علیم. موسی ساحر علیم است و باید با او مقابله شدید باشد. ما نیاز به ساحران قدرتمند داریم، توانمند داریم. اینا را از تمام افسانه‌ها جمع کنید تا بتوانیم با اینها یه تیم قوی ساحرانی را تشکیل بدیم که در مقابل موسی یارای ایستادن داشته باشد. یعتوک به کل ساحر علیم. فجاء السحر و جاء السحرة فرعون قالوا انا لنال اجرا ان كنا نحن الغالبين. آمدن تمام ساحران از این سون سوی مملکت، گردآوری کردن از تمام مصر نخبه ها رو، شخصیت های ممتاز و بارز آکادمی های سحر رو همه رو جمع کردند و اینها جمع‌آوری شدند آمدند. اما چقدر ظریف خداوند مطرح میکنند، در اولین گردهمایی و نشست و مذاکره‌ای که اینها با فرعون داشتند، همونجا مشخص شد که پایانشون چی نیست. قالوا، اولین جملهشون بود وقتی که اینها اومدند در حضور فرعون قرار گرفتن، اول چیزی که بود صورت قرارداد چونه گفتن اول قرارداد بنویسید ببینیم چند به ما میدید، بعد میریم تو این صحنه لیلا پا نمیگذاریم. ان شاء الله باشد توضیح این معنا رو خدمت دوستان عزیز در مرسی آیات انشاءالله فردا شب به سند مبارک خواهیم بساند. موسی اولین حرفی که میزند مشخص است، من رسول رب العالمینم. انبیاء قبلی که در این ماجرا خواندیم حرف اینها معلوم بود که اینها از چه موضوعی. این اجری الا علی الله، ما اجرمون رو میدیم از آن که باید بگیریم. اینها که اومده الان میخوان با موسی مقابله کنند، اولین حرفشون اینه که آقای فرعون آیا اول قرارداد امضا میکنی اجر ما به حسابمون میریزید بعد ما بیاییم، اگر به حسابمون ریختید بعد میریم و الا نمیاییم. دیگه تقابل این دو فکر مشخصه که کدام فروغ دارد کدام فروغ ندارد، کدام ره به منزل میبرد کدام ره به جایی نمیبرد. انشاءالله خدمت عزیزان گفتگو خواهیم کرد. خب این قسمت آغازین این ماجراست. البته لطائف و ظرافتی رو خداوند در مورد این پیغمبر مطرح میکند، مخصوصا اون قسمت های اوج رؤیت الله، دیدن خداوند و اون مباحثی که شاید در آیات دیگر و سور دیگر قرآن کریم مطرح نیست. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم آیات بینات خودش رو، لطائف قرآن رو، استفاده و بهره برداری اونها رو به همه ما مرحمت و مکرمت بفرماید. خب شب اول نقاط محفل است و از همین جای سخن عرض می کنم که اینها چارشون رو این میبینن که اگر بخواهن شوکت موسی رو بکوبن و نگذارن موسی فروغی بکنن، اتهام وارد کنن، بگوین ساحر است، بگوین یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، میخواد با سحر شما رو از سرزمینتون بیرون کند و چه بکنن و چه بکنن. دیگه اینها رویه هایی بوده است که همیشه عمل شده است. ببینید ادامه این حرف همونه که شما دارید میفهمید، مثل این که گوش دارد میشنود که من ایل اصارا انتون، این همناست که وقتی قافله اهل بیت عصمت به طهارت وارد کوفه میشه، وارد شام میشه، وقتی دختران امیر المؤمنین و رسول خدا وادی به وادی دارن این منزل رو طی میکنن، قبل از اینکه اینها پا بگذارن گفتن که اسارا و اسیران خوارج میآیند. یعنی از قبل تام رو زدن. اینا کی هم؟ اینا کسانی هم که میخواهند اینجا فرعون میگه اینا میخوان شما را از سرزمینتون خارج کنن. اینا کسانی هم که علیه خلیفه رسول خدا خروج کردن، اینا کسانی هم که علیه امیرالمومنین یزید خارج شدن، اتهامات زده شده است، نگاه ها رو به اینها عوض کردن. اما وقتی چون شمشیر برام زبان بیرون می آید، تمام این مسائل از میان می رود. یه مرتبه رو کرد دختر کبرا به امیر المؤمنین، خطاب به یزید با اون شرایط خاص، امن العدل یبن طلقا، آیا این عدالت است؟ یبن طلقا، ای فرزند آزاد شدگان، دارد تاریخ رو مرور می کند دختر کبرای امیر المؤمنین، یعنی ای دختر اون کسانی که روزی پدر من به شما گفت اذهبوا و انتم الطلقاء، جد ما گفت برید شما آزادید، امن العدل یبن الطلقاء، آیا این عدل است که دختران و ناموس تو در پس پرده های عفت بمانند، اما دختران و رضا زنان رسول خدا و امیر المؤمنین رو وادی به وادی، این منزل به اون منزل بکشایی؟ آیا سزاوار است که آفتاب صورت اینها رو بسوزاند؟ آیا سزاوار است که یساقون فی البلدان از این وادی به اون وادی کشیده شوند و هر کس ناکس و نامحرمی بر رخسار دختران و زنان امیر المؤمنین نظاره کند؟ امن العدل یبن الطلقاء تخدیر و کبنات و کبن سائک و سوق و کبنات رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.